سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اثني على الله احسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا لا ثواب لقائله إلا الجنة ولا منتهى له إلا رضاه. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين نبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما قدوة الأحرار وسيد الأبرار مولانا أبي عبد الله الحسين سيد شباب أهل الجنة ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس اماره خودم را اولا و همه شما برادران و خواهران را ثانیا توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی و از خدای مهربان می‌خواهم به گوینده و شنونده توفیق کسب گوهر تقوا و رعایت تقوا را در همه مجالات فردی و اجتماعی بیش از پیش عنایت بفرماید. در ادامه درس تقوا از محضر امیر المؤمنین علیه السلام و توضیح و تبیین خطبه متقین به این جمله امیر المؤمنین میرسیم که میفرماید ولا یضر بالجار. ضمن شمارش و بیان اوصاف متقین در این جمله حضرت امیر المؤمنین می فرماید انسان با تقوا ضرر او و آسیب او به همسایگانش نمی رسد و همسایه او از ضرر و زیان و آسیب او در امان است. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از حقوقی که در اسلام بسیار بر آن تأکید شده حق همسایه است. اینقدر روی این مسئله تأکید شده که بنده از انبوه روایاتی که در این رابطه هست یک روایت رو تقدیم محضرتون می کنم که قطعا در ذهن و دل و قلب من و شما انشاءالله باقی خواهد ماند. دقت کنید، در شب 20 ماه مبارک رمضان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در بستر شهادت وصیت کرده، در حالی که حضرت امیر المؤمنین هم مجروح بود و هم مسموم، هم اون ضربت شمشیر تا فرق علی رو شکافته بود و هم چون شمشیر مسموم بود سم و زهر در بدن علی ابن ابی طالب به گونه ای اثر کرده بود که علی قدرت برخاستن رو نداشت و نماز رو در بستر و به صورت نشسته نقل کردن اقامه می کرد. توی این حالت جسمانی حضرت امیر المؤمنین وصیت کرده، الله الله، هی میگه خدا رو در نظر بگیرید، خدا رو در نظر بگیرید. چند تا مسئله را بیان می کند، بعد می فرماید الله الله فی جیرانکم، خدا را در نظر بگیرید، خدا را در نظر بگیرید در مورد همسایگانتون. فانهم وصیت رب وصیت نبیکم، زیرا رعایت همسایگان وصیت پیامبر شماست. بعد ادامه میدهد میفرماید پیامبر مکرر و مکرر به ما وصیت میکرد نسبت به همسایه، حتی ظننا انه سیورثهم، اونقدر پیغمبر روی حق همسایه تأکید کرد که ما گمان کردیم پیغمبر میخواد برای همسایه ارث بگذاره، که همسایه از همسایه ارث ببره. حتی ظننا انه سیورثهم. متاسفانه از چیزهایی که در شهر نشینی جدید نه رعایت میشه و متاسفانه فراموش شده حقوق همسایگی است. چقدر میشنویم ما و شما که همسایه‌ای از دنیا میرود بعد از 10 روز، بعد از 5 روز، بعد از چقدر جنازه متعفن شده، بعد همسایه ها خبر میشن که همسایه شون مرده، توسط شهرداری و بلدیه باید جنازه جمع بشه. من در اینجا نمیخوام صحبت کنم، چون قرار ما در این درس تقوا در حد یک تذکر به خودم و به شماست، اما اشاره میکنم که همسایه مادی هم داریم، همسایه معنوی هم داریم. ما نسبت به مسجدی که در کنارش هستیم، مسجد به ما حق همسایگی داره و روایات مفصلی داره که اگر لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد الا ان یکون به عله، کسی که در جوار مسجد است باید نمازشو در مسجد بخواند، مگر اینکه مریض باشه، مگر اینکه مشکل داشته. از حضرت سوال کردن خب همسایه مسجد کیه؟ فرمود من سمع النداء. در یه روایت داره تا جایی که صدای اذان میرسد همسایه مسجد، در یه روایت داره 40 دارن من کل جوانب، 40 خانه از هر طرف همسایه مسجد حساب میشن. انشاءالله امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق رعایت تقوا در همه جوانب و به خصوص حقوق الناس و حق همسایه بیش از پیش عنایت بفرماید. بحث مستمر ما در خطبه های اول نماز جمعه جامعه نمونه اسلامی بود. به مناسبت ماه محرم الحرام به محضرتون عرض شد برای اینکه هم حق محرم و نهضت عظیم عاشورا رعایت بشه و هم ادامه بحثمان باشه، به عنوان الگوهای جامعه نمونه اسلامی به بعضی از اصحاب حضرت ابا عبدالله اشاره‌ای بکنیم و زندگی آنها را به عنوان یک نمونه های موفق، به عنوان یک الگوهای قابل پیروی مورد توجه قرار بدیم. الگوهایی که در حد عصمت نیستن، پیامبر و امام نیستن، مثل بنده و شما در میان جامعه زندگی کردن، با انواع مشکلات و نیازها و گرفتاریها سر و کار داشتن، اما توانستن روسفید از امتحان بیرون بیان و به جایگاهی برسن که سادات و شهدائه یوم القیامه بشن. در روز قیامتی که شهدا برترین طبقاتن، برترین شهدا شهدای کربلایان، و باز در میان خود شهدای کربلا باز تفاضل هست، باز رتبه بندی هست، باز مرتبه هست. یکی از اصحاب برجسته حضرت سید الشهدا که در اون مراتب عالیه هست، حضرت حبیب ابن مظاهر اسدی. ما به اندازه دقایقی که فرصت داریم در خطبه اول به زندگی این مرد بزرگوار یک نیمه نگاهی بکنیم تا درس خودمون، درس فرزندانمون، درس خانواده هامون رو در آینه تاریخ و زندگی حبیب ابن مظاهر ببینیم. آیا درستش حبیب ابن مظاهره یا شاید صحیح ترش حبیب ابن مظهر باشه؟ ولی اون چی که به زبانها مشهور شده حبیب ابن مظاهر هست. حبیب ابن مظاهر یمنی. من اول یک اشاره کوتاهی به زندگی او میکنم، تاریخ زندگی او، و بعد خصوصیات برجسته این مرد بزرگ. حبیب ابن مظاهر اهل یمنه. در سال یک سال مونده به بعثت رسول اکرم متولد شده. در کربلا هم که به شهادت رسید 75 ساله بود. حدود 75 سال. اگر تاریخ شهادت دقیق باشد، اونچه که در تواریخ آمده، باید 2 سال به بعثت یا 1 سال به بعثت متولد شده باشه. از یمن هجرت کرد به مدینه و در مدینه مسلمان شد. حبیب ابن مظاهر این افتخار رو داره که از صحابه رسول الله و از رسول اکرم روایت شنیده و روایت نقل کرده و به محضر 5 معصوم رسیده و محضر 5 که از معصومین رو درک کرده. این مرد بزرگ در دوران رسول اکرم صحابی رسول اکرم، در دوران پس از رسول اکرم یاور صاحب سر حضرت امیر المؤمنینه یکی از عناوین این مرد بزرگ اینه، جزء شرطت الخمیسه. شرطت الخمیس یک گروه ضربت بود که امیرالمؤمنین در دوران حکومت خودش داشت. یک عده تعداد محدودی بودند، یاوران جان برکف اصحاب سر، که هر وقت مصیبتی جریانی پیش می آمد حضرت امیرالمؤمنین از آنها استفاده می کرد. این شرطت الخمیس اصحابی بودند که ویژگی خاصی داشتند. در تاریخ رجال ما اگر کسی معلوم بشه جزء شرطت الخمیس امیرالمؤمنین بوده، برای جلالت و عظمت و توصیق او کافی. اصحاب ویژه علی بن ابی طالب در 3 جنگ امیرالمؤمنین، در جمل، در صفین، در نهروان که بسیاری لغزیدن و یا در مقابل علی قرار گرفتن یا کوتاهی کردند و کنار رفتند و تماشاچی بودند، حبیب ابن مظاهر اسدی سرباز حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام. نوبت کربلا هم که رسید این بزرگواری رو تکمیل کرد و این افتخار رو به اوج رسوند. حالا این حبیب ابن مظاهر که خدا خواسته قبر او هم از قبر سایر شهدا جداست. توی کربلا ما قبر مطهر حضرت ابا عبدالله رو داریم و پایین پای قبر حضرت، قبر حضرت علی اکبر. قبر حضرت ابوالفضل العباس رو داریم که جداست. بقیه شهدا همه توسط امام سجاد در یک قبر عمومی دفن شدن، جداگانه دفن نشدن، غیر از 2 نفر. یکی حضرت حبیب ابن مظاهر هست که در حرم حضرت سید الشهدا و جداگانه است و همه زائرین حسینی او را هم زیارت میکنند. یکی هم حر ابن یزید ریاحی است که با فاصله دفن شده. خب از زیارت بسیاری دیگه به زیارت حر نمیرن و از این جهت حر محروم از جوار حضرت ابا عبدالله. حالا چرا و چگونه اینجور شد مباحثی داره که نمیخوام اشاره کنم، اما حبیب یک برجستگی داره. خدا خواسته در حرم حضرت سید الشهدا یه جایگاه ممتاز و جداگانه‌ای داشته. از کجا به این جایگاه میرسد؟ من به چند تا خصوصیت اشاره میکنم. اولین خصوصیت حبیب ابن مظاهر که به نظر من عامل همه فضیلت هاست و موتور همه فضیلت ها و کمال های اوست و او رو رهبری و راهبری کرده به سمت همه فضائل، عشق او و محبت او به خدا و پیامبر و اهل بیت هست. این جریان رو بشنوید، جریان عجیبی است. پیامبر اکرم در مدینه، در کوچه های مدینه حرکت می کردن، دیدن چند تا بچه بازی می کنن با هم. یکی از این بچه ها رو رسول اکرم گرفت، دست به سرش کشید و پیشانیش رو بوسید. رفتار پیامبر با همه بچه ها محبت آمیز بوده، اونی که در تاریخ آمده، اما این بچه رو مورد لطف خاص خودش قرار داد. دست به سرش کشید، بین دو چشمش پیشانیش رو بوسید. گفتن یا رسول الله این بچه رو دوست دارید؟ فرمود احبه، چنون که نقل شده احبه لحبه لولدی الحسین، من این بچه رو ویژه دوست دارم چون محبت او به حسین من زیاده. بعد نقل میکنن پیغمبر خودش فرمود یه روزی نگاه کردیدم، دیدم حسین من داره میره، این بچه پشت سر حسینم میره، جایی که حسینم قدم میذاره این بچه دست میذاره خاک کف پای حسینم و به سر و صورتش میکشه. مرحوم مجتهد بزرگوار و واعظ بی نظیر شیخ جعفر شوشتری میگه این بچه حبیب ابن مظاهر اسدی. این عشق کشیده همینطور او رو، رشته ای در گردنم از کند دوست می کشد هر جا که خاطر خواهد. من در ادامه اشاره خواهم کرد که این عشق و این محبت با جان حبیب ابن مظاهر چه کرد. شب عاشورا هم که حضرت فرمود برید بیرون، برید از این صحرا، دست زن و بچه منم بگیرید برید، فردا بحث شهادت و کشته شدن هست، اولین کسی که از اصحاب از بنی هاشم اول به ابوالفضل العباس بلند شد، از اصحاب اول حبیب ابن مظاهر بلند شد، گفت حسین جان گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر با این دل کجا برم، این مهر بر که افکنم، این دل کجا برم. آقا جان به خدا قسم تا شمشیر و نیزه دارم از شما دفاع میکنم، اگر شمشیر و نیزه ام رو گرفتم با سنگ از شما دفاع خواهم کرد، از در خانه شما دور نخواهم شد تا جان ناقابلم را فدای تو کنم. با محاسن سفید جان بازی کرد تا وقتی که به فیض شهادت رسید. دومین خصوصیتی که حبیب ابن مظاهر داره و بسیار مهمه، بصیرت و تفقه در دینه. برادرها، خواهرها، بحث این که فهم دین و بصیرت در دین و دانش دین و فهم در عمیق دین چقدر ارزش داره، اینو بارها ما با هم صحبت کردیم. چون این مسئله برای من خیلی مهمه، خیلی تکرار کردم، خیلی گفتم، روایات چه براتون خوندم، الان نمیخوام وارد این فضا بشم، فقط اشاره میکنم که رتبه های عبادت بر اساس فهم دینه. نماز کسی که فهم بالاتری داره ثواب بیشتری، روزه کسی که فهم بالاتری داره ثواب بیشتری، جهاد و شهادت کسی که فهم بالاتری داره فضیلت بیشتری داره. و حبیب ابن مظاهر کسی است که الله اکبر الله اکبر، حضرت سید الشهدا وقتی که به اون نامه نوشت، من ندیدم برای هیچ یک از اصحاب دیگه این تعبیر رو به کار ببره، فرمود الی الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر الاسد، کسی که حکم فقاهت او را حسین امضا کرده باشد، حکم اجتهاد او را حسین امضا کرده باشد، الی الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر الاسد. شما نگاه کنید، ما گاهی اینها رو کم میگیم، کما اینکه نسبت به حضرت ابوالفضل عرض کردم همیشه شجاعت گفته میشه اما اون جنبه علمی گفته نمیشه. حبیب ابن مظاهر اسدی شخصیتی است که در میان اصحاب و تابعین در علم فقه، در علم قرائت، در علم حدیث، در علم مناظره، در اینها میگن موجب اعجاب بود، مشارب البنان بود. وقتی که این مباحث مطرح می شد یکی از کسانی که به عنوان برترین ها مورد اشاره قرار می گرفت حبیب ابن مظاهر اسدی بود. فقط بحث جانبازی و شهادت نیست، پشتوانه اون جانبازی این فقاهت. حملوا بصائرهم علی سیوفهم، اینا شمشیرهاشون شمشیری بود که بصیرت آور بود، پشت سر این قبضه شمشیر بصیرت و تفقه است. برادرها و خواهرها، تأکید بعد از تأکید جوانهامون رو بیشتر با معارف اسلامی آشنا کن. شیعه علی بن ابی طالبی که نتونه از حق مولای خودش با علم و منطق و استدلال دفاع کنه، ظلم در حق امیر المؤمنین کرد. اگر اهل مطالعه اید مطالعه کنید، اگر اهل مطالعه نیستید مقید باشید. چرا جلسات دینی ما نوشته نمیشه؟ چرا این مطالب یک جا ضبط نمیشه؟ چرا عادت نکردیم با قلم و کاغذ پای منابر باشیم؟ با این که میدونیم اون چه که گفته میشود روایات، آیات، سرگذشت اولیای خداست، تاریخ ماست، ما نیاز داریم به اینها. خصوصیت دوم فقیه بودن حبیب ابن مظاهر اسدی است. خصوصیت سوم حبیب غیرت دینی اوست. در نامه‌ای که حضرت ابا عبدالله علیه السلام به او نوشته می‌فرماید انک، اینجور نقل شده، انک ذو شیمت و غیره، تو دارای یک روش و دارای غیرت هستی. خدا دوست داره مؤمنی را که وقتی که ایمان آورد، اسلام آورد، تعهد کرد پای حرف خودش و پای دین خودش و پای مکتب خودش بماند و بایستد و غیرت داشته باشه، دفاع کنه از عقیده خودش. حبیب ابن مظاهر اسدی اگر به این جایگاه رسیده، نگاه کنید به سابقه او. متولد یمن هست، برای دین هجرت میکنه به مدینه، از مدینه ساکن مدینه است، اما علی ابن ابی طالب هجرت میکنه به کوفه. تمام زن و زندگی و زراعت و کار و تجارتش را همه برمیداره، به عشق امیرالمؤمنین همراه علی میاد ساکن کوفه میشه. هجرت دوم. هجرت سومش هم کوفه و زن و زندگی و مال اموال رو واگذار میکنه و مهاجر کربلا میشه. در شرایطی که تمام راه‌های کوفه رو بستن، کسی جرأت نداره بیاد بیرون کوفه، نامه امام حسین که به او رسید به غلامش گفت شمشیر من بردار، پنهان کن، روی تو حساس نیستن، با اسب برو سر زمین‌های زراعتی. خودش قدم زنان آمد از دروازه کوفه. گفتن خواهی این که شمشیر همراه نداره، اصل نداره، حتما همین دورو بر میره. آمد بیرون دید غلامش ایستاده، دست تو گردن اصل کرده، تعجب کرد چیه، گوش داد، دید این غلام با معرفت داره با این اصل صحبت میکنه، درد دل میکنه، ای اصل، حبیب ابن مظاهرم دیر کرد، من میترسم که حبیب هم بخواد بیوفایی کنه و حسین رو تنها بگذاره، مثل همه دیگران که تنها گذاشتن، اما اگر حبیب نیامد من بر تو سوار میشم، ما میریم برای یاری حسین ابن علی. حبیب آمد جلو، غلامش رو بوسید، گفت به احترام این عشقی که به حسین داری تو رو آزادت کردم. گفت حبیب اگر منو آزاد کردی یه منت بر من بگذار، منو همراه خودت به کربلا ببر. سوار شد همراه حبیب، روز هفتم وارد کربلا شدم. سر صدا بلند شد برای ما یاری آمده. آمد اینجور نقل کردن، از کمال معرفت آمد جلو خیمه حضرت ابا عبدالله، این پیر مرد محاسن سفید، روی زمین رو خاک ها نشست، السلام علیک یا ابا عبدالله. یه وقت یه دختر بچه از خیمه بیرون آمد، آمد جلو، حبیب عمه ام زینب دختر امیرالمؤمنین به تو سلام میرسه. صدای ناله حبیب بلند شد، مقداری خاک به سرش پاشید، گفت خاک بر سر من، من کیم که دختر علی زینب کبرا به من سلام برسونه؟ چقدر غیبت و غربت برای این بچه ها سخت شده که حالا من پیرمرد 75 ساله آمدم، این بچه ها اینقدر خوشحالن سلام میرسونه. این غیرت دینی حبیب ابن مظاهر. روز عاشورا هم که شد گفت دوست دارم یک نماز دیگه با شما بخوانم، اما قبل از نماز خوب دقت کنید، اینو به عنوان روزه نمیخوام بخونم، میخوام به عنوان درس برای خودم و شما. قبل از اینکه حضرت نماز بخواند اعلام کرد ما میخوایم نماز بخونیم، یکی از سپاه شمر، یکی از سپاه عمر سعد اهانت کرد به حضرت ابا عبدالله. قبلا شمر اهانت کرده بود، حبیب جوابش داده بود، اینجا هم این اهانت کرد، گفت نماز تو قبول نیست. به امام حسین گفت نماز تو قبول نیست. حبیب ابن مظاهر اون غیرت دینی به جوش آمد، شعله کشید، فریاد زد نماز پسر پیغمبر قبول نیست، نماز شما قبوله؟ گفت آجون دوست داشتم اینجور نقل کردن، یه نماز دیگه با شما بخوانم، اما باید جواب اینها رو بدم، وعده من نمازم رو با جد در بهش میخوانم. حمله کرد به طرف این جسارت کننده و دیگه جنگ درگیر شد و حبیب قبل از اینکه نماز رو بخواند به فیض شهادت رسید. غیرت دینی در مقابل توهین به اولیای خدا، در مقابل جسارت به دین خدا، انسان ساکت نباشه، عادی نباشه برات، باورش باشه که ما با این دین، با این عقیده، با این مکتب پیمان بستیم، پای قضیه هم وایستادیم، تا آخر هم وایستادیم. خصوصیات دیگر حضرت حبیب ابن مظاهر بسیار، من فقط به یکی هم در حد دو سه دقیقه اشاره کنم و عرضم رو تمام کنم و اون عبادت حبیب ابن مظاهره. من فکر میکنم اینجوری باید به نگاه کنیم به زندگی شهدای کربلا. اینا اگر به این درجه رسیدن، این که کسی توفیق پیدا کنه خونش در کنار خون علی اکبر ریخته بشه، خونش کنار خون ابوالفضل ریخته بشه، اینا ساده به دست نمیاد. شما عبادت حبیب ابن مظاهر را از این جمله بفهمید، میگه وقتی که روی زمین افتاد، حضرت ابا عبدالله آمد بالای سرش و سرش رو به دامن گرفت، فرمود لله درک یا حبیب لقد کنت تختم القرآن فی لیلت واحده. حبیب حافظ قرآن بود، تو هر شب یک دور قرآن رو ختم می‌کردی. این رو از حضرت امام زین العابدین هم نقل کردن که تصریح کرده که هر شب حبیب ابن مظاهر یک دور ختم قرآن می‌کرد. این عبادت‌ها، اون فهم‌ها و بصیرت‌ها، اون غیرت‌ها و شجاعت‌ها از مجموع این فضائل شخصیتی ساخته میشه به نام حبیب ابن مظاهر اسدی که وقتی نامش برده میشه دلهای شما و دلهای همه شیفتگان پرواز میکنه برای زیارت قبرش، برای توسل به ذیل عنایتش. خدایا به همه ما توفیق پیروی از این سیره بزرگان عنایت بفرما. خدایا توفیق بصیرت در دین، عبادت و بندگی خالص برای تو، صبر و غیرت دینی و استقامت در راه عقیده به همه ما بیش از پیش مرحمت بفرما. خدایا بهترین الگوها و نمونه ها را به ما و خانواده ما و فرزندان ما معرفی کردی، توفیق پیروی آنها را بیش از پیش به همه ما و نسل ما تا قیام قیامت مرحمت بفرما. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.